بسم الله الرحمن الرحيم. خب ما تا اینجا که بحث کردیم رسیدیم به این که در اسلام دیانت و سیاست یک مسئله بیشتر نیست و مؤسس اسلام رسال رسول اکرم و رسول خاتم صلی الله علیه و آله و سلم حاکم هم بودن و هم آیات دلالت میکرد و هم سیره عملی دلالت میکرد که سیاست در متن یا حاکمیت در متن اسلام وجود داره. اسلام بدون حاکمیت نداریم و این چیزی که تأسیس شده و از طرف خداوند عالم و شارع مقدس که شارع هم معلوم شد خداست، خداوند شارع نه غیر خدا، خداوند شارع او، حاکمیت را هم در متن ابلاغ احکام گذاشته است. و بعد که رحلت پیامبر رسید این وضعیت به همین کیفیت منتقل شد به امیرالمؤمنین سلام الله علیه و از نظر ما یعنی شیعه اثنی عشری هیچ تردیدی در این نیست که از همان روز اول رحلت پیامبر اسلام علی علیه السلام امیرالمؤمنین است و امیر و حاکم است و سیاست اسلام به دست او باید اجرا شود و احکام اسلام به دست او باید ابلاغ شود. ولی موانعی ایجاد کردند و ایجاد شد که اعمال این حاکمیت با مشکل روبرو شد و این وضعیت در مسئله امامت یه وضعیت خاصی است که تا امام 11 پدر بزرگوار امام عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف در یک محیط نظامی تحت نظر حکام جور بودند. اگر اجازه بدید یک مروری روی مقاطع تاریخ اسلام در طول تقریبا 300 سال 255 حدود 300 سال از رحلت تا غیبت صغرا ائمه ما صلوات الله علیه اجمعین که در حدیث جابر خوندیم حدیث رو که یک یک نام ائمه زبان پیامبر اکرم جاری شد و حضرت تعیین فرمودند. در اون آخر حدیث جابر یک جمله‌ای بود که اون جمله رو اون روز نخوندیم ظاهراً که از حضرت سوال شد در حدیث جابر بعد از اینکه حضرت یکی یکی اسم مرا ذکر کردن، قال جابر قلت یا رسول الله فهل یقع لشیعته. اون آخرش این بود که در من جمله آخر که امام 12 ذکر شد که حضرت فرمود ثم الحسن ابن علی ثم سمی و کنی اسم برده نشد، حجت الله فی ارضه و بقیت الله فی عباده ابن الحسن ابن علی ذالک الذی یفتح الله تعالی علی یدیه مشارق الارض و مغاربها ذاک الذی یغیب عن شیعته و اولیائه غیبت ما یثبت فیه علی القول به امامته ما یثبت فیه ما نافی است ما یثبت فیه علی القول به امامته الا من امتحن الله قلبه للایمان. مرحوم کلینی هم در کافی یک ابواب عدیده‌ای در امامت ذکر کردن، یک باب در این باب همین مسئله را که ثبات در امامت و امتحان خداوند بندگان خودش را در این مسئله غیبت هست. بعد به اینجا که رسید، قال جابر قلت یا رسول الله فهل یقع لشیعته الانتفاع به فی غیبته؟ فقال ای والذی بعثنی بالنبوته انهم یستضیئون بنوره و ینتفعون بولایته فی غیبته کانتفاع الناس بالشمس و ان تجلاها سحاب. یا جابر هذا من مکنون سر الله و مخزون علم الله فکتمه الا عن اهله الحدیث. یعنی بازم حدیث یک تکه ای دنباله داره. مدرک حدیث را هم عرض کردم که اکمال الدین صفحه 153 غایت المرام در کتاب کافی، من مجددنم دیدم در کتاب کافی جلد اول صفحه 537، این جلد اول که من عرض میکنم چاپ قبلی دو جلدی است، ولی چاپ امروزی و قشنگتری که از کافی دارالحدیث که انجام دادند، دارالحدیث جناب آقای ری شهری انجام دادند، 5-6 جلد من ندیدم نمیدونم، ولی قشنگتر چاپ شده صفحه فلان. و ان کاشف الغطاء فی مقدمت کتاب روایات العامه کما فی غایت المرام و غیرها، که غیبت پیامبر، غیبت امام زمان سلام الله علیه، امام دوازدهم و اصل امامت دوازدهم و غیبتشون غالبا کلمه سر الله و مخزون علم الله فکتمه الا عن اهله، این طول غیبت و اصل غیبت و طول غیبت یک مسئله مهمی است. یه حدیثی هم، البته روایت یک باب مفصلی در کافی در این زمینه است، حالا من یه جملش رو از یک حدیثی اینجا برداشت کردم تایید این حدیث جابر، ولی این حدیث از سند خوبی هم داره از علی ابن جعفر اخیه موسی ابن جعفر علیه السلام، قال اذا فقد الخامس من ولد السابع فالله في دينه لا يزيلكم عنها احد ان يا بني انه لا بد لصاحب هذا الامر من غيبه حتى يرجع هذا الامر من كان يقول به. یعنی بعضی ها تردید پیدا میکنن و من کانه یقول به یرجب این نماه یعنه من الله عز و جل امتحن به ها خلقه، که خداوند با این غیبت بندگان خودش را که باقی بر دین میمونن یا به خاطر طول غیبت تردید میکنن یا چی میشه، این خود غیبت یک مسئله است. اینو میرسیم لو علمه تا آخر که اینا ممکنه بعد در آینده ما برسیم. حالا من میخوام از آقایون اجازه بگیرم یک مروری بکنیم به مقاطع تاریخ اسلام از رحلت پیامبر اکرم تا غیبت صغرا، که امامت در این فاصله بالاخره ائمه علیهم السلام تا فقط صادقین و باقرین علیه السلام بودن که ترویج کردن و بقیه هم غالبا یا زندانی یا تبعید یا چی. اینا با مسئله خلافت بالاخره چی کار کردن؟ مسئله خلافت چطور شد؟ مسئله خلافت به قول ما چه بلایی سرش اومد؟ و کسان این تصور نکنن که سیره ائمه را که نگاه میکنیم اصلا حکومت در کار نیست. من اخیراً تعجب کردم از یک آقایی که حادثه‌ای در یعنی تحلیلی در حادثه کربلا کرده بود، خیلی مستبعد بود ولی متاسفانه توی یه بخش فرهنگی جزوه کوچکی که مال روزنامه هست مفصل هم ازش تحلیل کرده بودن که اصلا تحلیلش کاملا به عکس مبانی شیعه هست. حالا من با اجازه آقایون یکی دو تا جلسه، یه جلسه دو جلسه در مقاطع مهم تاریخ اسلام از رحلت پیامبر تا غیبت صغرا که بعد دیگه میرسیم به بحث فقها و درجه فقها، این فاصله باید ببینیم وضعیت خلافت به کجا رسیده و ائمه علیهم السلام با خلافت و حکومت و حاکمیتی که از اسلام به علی علیه السلام منتقل شد بالاخره تکلیفش چیه و امام چه کار کردن، ائمه چه کار کردن و چه کار باید بکنن و آیا به هر حال چه نوع میشه استدلال کرد برای اینکه حاکمیت و سیاست جزء متن دینه؟ چون بعضی ها به خاطر زندگی ائمه و یا سیره ائمه و تاریخ گذشته همین رو منتقل کردن به اصطلاح زمان غیبت و از زمان غیبت منتقل شده است بعد از نوباب خاص به نوباب عام که فقها باشن. و گفتن فقها هم مثل ائمه باید منذر و مبشر و مبلغ و به اصطلاح مروج دین باشن، اما اینکه حکومت و خلافت و اجرای احکام شرعیه و اینا مثلا معلوم نیست. مثل خیلی از علما که این حرف رو زدن و الان هم میزنن و الان هم مخصوصا در قوم یا افرادی هستن که اصلا تشکلی درست کردن برای همین کار که همین حرف رو بزنن و در برابر این تز به اصطلاح ولایت فقیه مقاومت بکنن، استدلال بکنن و همین روش زندگی ائمه علیهم السلام و بعضی از روایاتی که در این لابلاها را آمده است و بالاخره بگن سیاست مال یه عده‌ای هست و آخوندها نباید وارد متن سیاست بشن. که اصلا ما وارد این بحث ولایت فقیه شدیم به خاطر همینه که عبارت اثبات کنیم که آخوندی که وارد سیاست نمیشه آخوند نیست. ما قبول نداریم، ما آخوندی که سیاست را در اسلام قبول نداشته باشه او را به آخوندی قبول نداریم. ما روحانی که سیاست را جزء دیانت نداند روحانی نمیدونیم. یه آدمی میدونیم که از لباس روحانیت داره بهره گیری میکنه اما اشتباه میکنه و بیراهه داره میره و سیاست متن دیانته. و به عبارت دیگر روحانی منهای سیاست در حقیقت این روحانی روحانی نیست، منتها اجرا و قدرت عمل و حاکمیت بالفعل داشتن یک مسئله است، حق حاکمیت مورد بحث ماست. خوب دقت بکنید اشتباه نشه. بله خیلی از ائمه ما بعد از امیرالمومنین سلام الله علیه نتونستن به حاکمیت برسن، اما امیرالمومنین از پیامبر اکرم حاکمیت رو گرفتن و حاکمیت جزء مجموعه اون چه بود که از پیغمبر اکرم منتقل به حضرت امیر سلام الله علیه شد و به حسن ابن علی سلام الله علیه، هم از علی علیه السلام به حسن ابن علی اون چه که به علی علیه السلام منتقل شده بود منتقل شد و همینطور از حسن ابن علی سلام الله علیه به امام حسین علیه السلام و هاکذا تا برسیم به ولی عصر اجل الله تعالی فرج شریف. از این جهت ضرورت می‌بینم به نظر خودم که یک بحث کوتاهی در این مقاطع تاریخ اسلام، البته من تاریخ بلد نیستم، حافظه‌ام خیلی ضعیفه، اگر توی شما فضلای محترم تاریخ دون وجود داشته باشه خیلی خوبه که کمک بکنه، ولی من یه وقت تصمیم گرفتم یه دور تاریخ و من واجب هم میدونم که یه دور تاریخ اجمالی در حوزه تدریس بشه برای روحانیت، روحانیتی که تاریخ اسلام رو درست ندونه. یک دوره ای هم یک آقای خدا سلامتش بداره 20 جلدی به من به اصطلاح هدیه کردن، من 4-5 جلدش رو تصمیم گرفتم همش رو ببینم، 4-5 جلدش رو دیدم و مکرر بالاخره همجوری بعد از مطالعه یه کلماتی به زبانم صادر می شد که جمله هست توی زیارت عاشورا که حتما تو ایام محرم و سفر حداقل زیارت عاشورا رو خوندید: لعن الله امتا ازالتکم عن مراتبکم التی رتبکم الله فیها تا آخرش. این جمله معناش اینه که آدمایی که خداوند شماها رو در یک مراتبی ترتیب داده بود، ازالتکم عن مراتبکم التی رتبکم الله فیها، رتبکم الله فیها، خداوند شما رو در اون مراتب به اصطلاح ترتیب داده بود ولی یک افرادی شما رو از اون مراتب ازاله کردن و نگذاشتن به اون مراتب برسه. ما یک دوره نگاه اجمالی بکنیم، شما نگید خارج از بحثه. بله خارج از بحثه، ولی خارج از بحث نیست، مبنا و زیربنای بحث ولایت فقیه که وقتی رسیدیم به دوره‌ای که فقها میخوان نیابت داشته باشن، ببینیم وکالت، ببینیم نیابت، وکالت، عرض کنم که نه امور حسبیه از کاری به نیابت وکالت اصلا نداریم، اصلا فقها نه وکیلن نه نائبن، بلکه به عنوان امور حسبیه دخالت میکنن. چون روحانیونی هم داریم که انقدر مسئله رو پایین آوردن در اثر به قول امام تبلیغات دشمن که میگن او از امور حسبیه است، یعنی از چیزایی است که مثل دفن میت میمونه که اگر مثلا ولیش نبود، یک مثلا غریبه هم میتونه، اگر غریبه نبود کافر هم حتی میتونه. میگن بله اداره کردن بعضی از مسائل اسلامی، حالا یزید هم باشه فرقی نمیکنه، اگر رضا شاه هم باشه فرقی نمیکنه، اگر انگلیس ها مسلط بشن فرقی نمیکنه، با اینکه آمریکایی ها مسلط بشن فرقی نمیکنه، همشون حالا چه آمریکایی ها مسلط باشن، چه رئیس، چه انگلیسی ها مسلط باشن، چه یه روزی نه موفق بشیم و بتونیم همان آمریکایی ها رو هم انگلیسی ها رو هر دوشون رو بیرون کنیم و خودمون زمام خودمون رو به دست بگیریم و یکی از فقها ها مسلط باشه، بازم براش فرقی نمیکنه، بازم میگه این یک امور حسویه است، از چیزهاییست که باید بالاخره یک کسی انجام بدهد و این نه به عنوان ولایت داره انجام میده. خیلی تفاوته، یعنی در همین شرایط فعلی حاکمیت جمهوری اسلامی ایران که حق امامه و این حق رسیده است به ولی به نائب امام و حاکم به اصطلاح، حالا میرسیم بعد انشالله که وکالت داره یا نیابت داره یا سه سمتی داره، انشالله میرسیم و اصل هدف ما هم از این بحث اون مسئله سمت فقها هست که فقها سمتشون چیه اصلا. از این جهت باید ببینیم از بعد از رحلت پیامبر اکرم تا زمان غیبت چه بلایی سر خلافت اومده. از این جهت اجازه بدید یک مروری روی مقاطع مهم تاریخ اسلام بکنیم به خاطر این که ببینیم ائمه سلام الله علیهم اجمعین با اون شرایط چه کار کردن و آیا ائمه از سیاست فاصله گرفتن و سیاست رو از حق خودشون نفی کردن و حق خودشون نمی دیدن، یا نه مثل فصلی از زندگی امیرالمومنین بود که حق خودش را می دید و در صحبت هم می‌فرمود، در احتجاجات هم می‌فرمود، ولی در عمل حاضر نبود. حتی دوستانی هم که بهش اصرار می‌کردن که شما توان داری، شمشیر داری، قدرت داری، می‌تونی، می‌فرمود هنوز وقتش نرسیده است که من بتونم. چرا؟ به خاطر حفظ اسلام. یا بعضی ائمه دیگر که همین بیان را تقریبا همین بیان علی علیه السلام رو داشتن. از این جهت ما می‌خوام یک مرور مختصری روی تاریخ تقریبا 300 ساله از رحلت تا غیبت تا بعدش از غیبت به فقها برسیم. خب تقریبا 25 سالش وضعش خیلی روشنه که همه ما علالقاعده اگر هرچی هم تاریخ ندیده باشیم 25 ساله اول اسلام رو بلد هستیم علالقاعده، به این معنا که وقتی پیامبر اسلام از دنیا رفتن خب صقیفه تشکیل شد و آقای ابوبکر خلیفه شدن و 4 سال هم خلافت کردن. اون روزی که پیغمبر خدا از دنیا رفتن شرایط زندگی مسلمان ها چجور شرایطی بود؟ امکاناتشون چجوری بود؟ اینا آیا مثلا کاخ و ساختمان و قدرت و مثلا ثروت و مکنت و اینا خیلی داشتن یا نه وضع زندگیشون خیلی ساده بود؟ اون روزی که پیغمبر خدا از دنیا رفتن و اسلام تقریبا جزیره العرب رو فتح کرده بود، یعنی مدینه و مکه مسلمان شده بودن، طائف مسلمان شده بودن، فدک مسلمان شده بودن، بعضی از گوشه و کناره ها که یهودی ها مالک بودن یهودی ها بودن و نه مسلمان نشده بودن، در باطنشون هم علیه اسلام معتقد بودن، منتهاش دیگه حاکم شده بود اسلام، یعنی این دوتا شهر اصلی جزیره العرب را اسلام گرفته بود، یعنی مکه و مدینه. بعد از فتح مکه، بعد از مکه و مدینه و طائف و فدک و چند جا دیگر جاهای مهم جزیره اسلام حاکم شده بود، یعنی پیغمبر خدا حکومت می‌فرمود، افرادی را هم نصب می‌کرد، دعوت می‌کرد، جنگ چند تا جنگ سریه انجام داد، جنگ کرد، عرض کنم تقسیم اموال چند بار کردن، یعنی به اصطلاح از غنایمی که از میدانهای جنگ می آمد تقسیم می شد. خود پیامبر اکرم که دوبار متصدی این مسئله بودن، اصلا آیه خمس در یکی از این تقسیم ها نازل شد، عرض کنم آتز الغربا حقه در یکی از همین تقسیم ها نازل شد که حضرت دادن، یا مثلا فدک را که به فاطمه زهرا سلام الله علیها دادن در یکی از این فتحه ها نصیب شد که با به اصطلاح خیل و رکاب گرفته نشده بود، که حالا میرسیم که در خود کشور ما هم الان وقتی فتح شد در این 25 ساله فتح شد. این 4 سال اول از کنم زمان آقای ابوبکر. بعدش عمر ابن خطاب به اصطلاح ریاست رو گرفت، حضرت هم بهش فرمودن که اون مقدمه را چیدی به خاطر همین که خودت بعد این کار را به اصطلاح متصدی بشی، کاری نداریم در این که به چه کیفیت از ابوبکر به ابن خطاب منتقل شد، داستانش در به اصطلاح روایات هم آمده است. ولی اصولا ابوبکر یک مرد ملایمی بود، سریع و تأثری بود و به اصطلاح خشن نبود، در مقابلش ابن خطاب آدم تند و خشنی بود، سختی بود و به اصطلاح اهل این که اگر یه تصمیم میگرفت خواست با فشار و زور اون تصمیم رو عملی کنه. روش عملی این دوتا بزرگوار هم این وضعیت بود، حالا بزرگوار یا نابزرگوار هرچه هستن این وضعیت بود. و قطعاتی که در تاریخ آمده، داستان فدک وقتی فاطمه زهرا سلام الله علیه مسجد آمدن اون خطبه رو خوندن، بعد از گفتگوها و معاجه بالاخره یه چیزی نوشت داد دست فاطمه زهرا، ولی اون آقا دومی تو راه رسید و کجا بودی و به اصطلاح جریان چیه و ورقه فدک رو گرفت همونجا جلوی فاطمه زهرا سلام الله علیه پاره کرد ریخت روی زمین. یعنی خشونت اینجوری بود. یا در داستان از کنم بیت تا آتش زدن خانه هم پیش اومد، ولی ابوبکر این خشونت رو نداشت. در جلسه ای که از حضرت امیر اینا خواهش کردن که عیادت خواستن عیادت حضرت زهرا، حالا اجازه بدید من اون چی که بلدم و من تاریخ نمیخوام بگم، میخوام یه گوه مروری بکنم به خاطر رفتار امام که استفاده کنم، نه تاریخ. تاریخ خیلی چیزایی داره. عرض کنم که در جریان عیادت فاطمه زهرا سلام الله علیه که دوتایشون آمدن، با وساطت امیرالمومنین سلام الله علیه و الا خود حضرت قبول نکرد. ولی آخرش حضرت بعد چون علی رو واسطه کرده بودن، امیرالمومنین هم اصرار کردن، فاطمه زهرا سلام الله علیه عرض کردن که یا علی البیت بیتوک و انا امتوک، اختیار با خودت، خونه شماست و خب منم بالاخره همسرت هستم. بعد که با وساطت امیرالمومنین آمدن و نشستن کنار بستر و حضرت روشون رو برگردوندن و اون جمله رو فرمودن که شما از پدر من شنیدید این جمله رو یا نه، و دو دفعه ابن خطاب بلا اون آخرش بالاخره دید فایده نداره، صریحا گفت که به خاطر یه زن که نباید آدم مثلا خودشو به قول معروف ببره، و با همین جمله پا شد و جلسه عیادت اصلا با خشونت تقریبا ختم شد و با نارضایتی فاطمه زهرا سلام الله علیه که ثبت شده، با نارضایتی حضرت ثبت شد. دوران رفتار این دوتا آقایون این وضعیت بود که زندگیشون اینه. ایشون هم ده سال تقریبا ده سال خودهی حکومت کردن و از آثار حکومت ایشون عرض شود که نصب معاویه در شام بود، و یا اینجور تعبیر بکنم که در طول 15-16 سال به خاطر جهاد که یکی از احکام اسلام بود وضع زندگی مسلمان ها عوض شد، وضعشون خیلی خوب شد. در زمان خود پیامبر حماره برهنه سوار شدن خلاف شأن شخصیت نبود و خود پیغمبر هم حماره برهنه سوار می شدن، اما در زمان امیرالمومنین سلام الله علیه اینجور نبود. در زمان امیرالمومنین که حاکم شدن ایران فتح شده بود، عرض کنم که روم فتح شده بود، آفریقا تقریبا قسمت زیادیش فتح شده بود، به عبارت دیگر قسمت عمده ربع مسکونی به قول جغرافیدان ها ربع مسکونی شناخته شده اون زمان، چون اون زمان هنوز آمریکا کشف نشده بود، ربع مسکونی اون زمان تقریبا زیر سایه اسلام آمده بود و اسلام فتح شده بود. حالا فتح شده بود یا خیلی جاها تسلیم شده بودن، مثل خود ایران که ایران تا اهواز اون جاها در حقیقت به خیل و رکاب آمدن، ولی از اون طرف به این طرف مثلا در یزد و کرمان و اینا دیگه با خیل و رکاب نبود، همه تسلیم شدن. و احکام فقهیه‌ای که الان در باب اراضی، اگر شما تو فقه ملاحظه فرموده باشید در باب اراضی و واگذاری اراضی، اون اراضی که تسلیم شده اند فقها میگن ملک همه مسلمان هاست، ولی اون اراضی که فتح شده است با خیل و رکاب چون در متن قرآن کریم آمده، اون به اصطلاح تخمیز شده و مال حاکمه و دست حاکمه و الان هم حکومت میتونه سیز کنه. ولی ما حالا در تز خودمون در ولایت فقیه میگیم همه اراضی ملک امام هست و در اختیار امام هست، و یک بابی هم در کافی اتفاقا به همین تعبیر که زمین کلن ملک امامه یک بابی باز شده و ائمه علیهم السلام به همین تعبیر که زمین کلن ملک امامه داریم که حالا بعد ما میرسیم. به هر حال میخوام به این نکته اشاره بکنم که زمان حیات پیامبر اکرم زندگی مسلمان ها خیلی ضعیف بود، توانای زیادی نداشتن، ولی به خاطر ادامه جهاتون آخرین دستوری که پیامبر اکرم دادن همون به اصطلاح آماده کردن اسامه ابن زید، درست میگم اسامه ابن زید، برای فرماندهی، و به یه عده هم دستور فرمودن که همراه اسامه برید و در حقیقت یک جهاد بودن. سال یک دفعه جهاد واجب هست. حالا اینو در باب جهاد باید بحث کنیم. ظاهرا یه اجمالی هم یه دفعه من اینجا عرض کردم. خوشبختانه من یه دفعه سفری همدان رفتم و در حقیقت یه دفعه در روز اونجا بودم و قرار شد یه بحثی داشته باشم. خیلی خودم علاقه من بودم بحث جهاد رو، اونجا 15 روز بحث کردم و به خصوص اون روایت معروفی که آقا فرمودن من تو بحث جهادم به این روایت خیلی تکیه کردم. یه روایتی هست که شمشیر رو تقسیم کرده است به چند نوع شمشیر، خیلی روایت قشنگیه در باب جهاد. ولی خلاصه حالا باب جهاد نمیخوام بگم، جهاد یکی از احکام شرعیه است که با برای مسلمین در زمان امام معصوم یا در زمان حاکمیت اسلام سال یک دفعه واجبه. با اهل کتاب باید به اصطلاح دعوت به اسلام کرد، اگر پذیرفتند چه بها، اگر نپذیرفتند باید جزیه بدن و به تدریج نسل‌های بعدی اسلام بشن. ولی با مشرکین و کفار مطلق باید جنگید، یا اسلام یا جنگ، و غالبا هم اسلام در جنگ ها فتح کرد و یه روزی رسید که به اصطلاح امپراتوری های مثل ایران تحت به قول آقایون رکاب اسب های عرب های عربستان و جزیره العرب قرار گرفت و به قول یکی از نویسندگان تاریخ با همون اسبشون سواره روی فرش های ابریشمی عرض کنم که امپراتوری ایران آمدند و بعد پادشاه یا اون حاکم یا اون حالا استاندار فرماندار هر که بود گفت شما برای نون و آبت و روزانتون معطل بودید، حالا اینجوری اومدید، یعنی چه اینجور؟ گفت اون روز گذشت، روز ما پیغمبر نداشتیم، امروز پیغمبر داریم و امروز با نظر پیامبرمون آمدیم و بالاخره امروز خلیفه داریم، امروز اسلام داریم، اون روز اسلام نداشتیم، امروز اسلام داشتیم. در اثر فتوحات صدر اسلام وضعیت مسلمان‌ها به خصوص به زمان عرض کنم سومی که رسید، یعنی بعد از تقریبا 10 سال خورده یا 11-12 سال خلافت ابن خطاب به عثمان واگذار شد، یعنی ترتیبی قرار داد که اون 4 نفر معین کرد که همه گفتن منظورش فقط این هست که به علی به بچه های علی نرسه و بالاخره عثمان شد خلیفه. عثمان هم حدود 10 سال خلافت کرد. در اواخر سال خلافت عثمان وضعیت مسلمان ها اونقدر خوب شده بود که بعضی ها نوشتن که مثلا حالا خود عثمان که خیلی حیف و میل کرد و بی محابا به فامیل و بستگانش پول میداد و طلا و نقره میداد و بسته بسته چیز میداد که اصلا جانش رو گذاشت روی همین کاراش، هرچه مسلمان ها نصیحتش کردن که این کار رو نکن، هی فامیل بازی در نیار، هی پولای مردم رو یا بیت المال رو به بستگانت نده، به رفقات نده، به دوستانت نده، قبول نکرد. بالاخره شورش برپا شد و بالاخره جانش رو گذاشت روی همین. ولی اونجا نوشتن که بعضی از متمکنین به اصطلاح صدر زمان عثمان به گونه ای بود که طلا رو با چکش به قول ما تکه می کردن و تقسیم می کردن، یعنی مثلا از کشورهای بزرگ روم یا ایران یا جاهای دیگه که حالا طلا رو تکه می کردن باور شما نمی کنید، چون آفریقا که کشف شد آفریقا مرکز طلاست، اصلا معادن طلا الان هم همینجوره، الان هم مرکز طلا بیشتر در آفریقا هست. آفریقا که کشف یعنی فتح شد و غنایم فراوانی به دست مسلمان ها اومد، از این جهت به وقتی تقسیم کردن در موقع تقسیم گاهی تکه های بزرگ طلا رو با چکش تقسیم خرد میکردن، خرد میکردن و تقسیم میکردن مطابق قانون انفال که باید کسانی که در جهاد شرکت کرده بودن سهم بیشتری میبردن، کسانی که در جهاد شرکت نکردن سهم کمتری. بالاخره زمان عثمان اگر کاری شد، آقای عثمان هم کار مهمش این بود که قرآن را از حالت تفرق در حقیقت در آورد و قرآن را به حالت تجمع در آورد، والا غیر از این که پول خرج بکنه و در حقیقت دست و دلباز عجیبی بود. نمیگم کارهای خلاف و بد و اینا میکرد، کارهای بد و خلاف من نخوندم ندیدم نه، ولی بعضی خلافا کارو بد میکردن چیزیش نمیگرفت، مثلا بستگان معاویه، بچه معاویه، پسر معاویه دنبال عشق بازی رفته بود، همین یزیدی که بعد خلیفه شد، بچه های دیگرش هم همینجا، حالا بچه که دیگه نداشت، معاویه همین یکی بچه رو بیشتر نداشت. بستگان حکام وقتی میرفتن سراغ کارهای خلاف اصلا حساسیت نشون نمیداد، اما امیرالمومنین سلام الله علیه در اون 4 سال حکومت تو نماز بودن، تو محراب بودن، یک کسی آمد توی صفوف نماز فصل به استراس قول ما صفوف را شکافت، اومد کنار محراب و شکایت کرد از یک والی که این حاکم شما به ما ظلم میکنه. حضرت همونجا وسط دو نماز تو محراب اولا سر بلند کردن و آسمان که خدایا تو گواه باش و شاهد باش که من راضی نیستم کسی در سایه حکومت من به بندگان تو ظلم بکنه، و همونجا کاغذ به اصطلاح برداشتن و نوشتن به اون والی که با رسیدن تو به این نامه به دستت انت معذور فستقم فقم و به اصطلاح واگذار کن به فلانی. و در تاریخ خوندید، شاید روم مرم این داستان را حداقل برای امیرالمومنین نقل کرده اید. یعنی سبک امیرالمومنین سلام الله علیه در برابر فحشا منکر حیف و بیت المال و امثال اینها دقیقا احکام پیامبر اکرم بود، ولی در زمان قبلی ها خیلی خبرشون نبود، ولی بعدی ها که فتوحات نصیبشون شد حیف و بیت کردن و بی پروا خرج کردن، مخصوصا زمان عثمان که همینطور که عرض کردم منشأ اصلی این که علیه عثمان شورش شد نه این که فساد کرده بود، فساد مالی بود. فساد مالی سبب شد که گفتن چرا با بیت المال اینجور میکنی، هرچه بهش میگفتن گوش نمیکرد. به رفقاش دوستانش عوازر رو میگفت تو اصلا نباید سهمی بهش بده، میگفتن سهم اقلا سهم خودشو بهش بده. عوازر رو تبعید کرد به خاطر اینکه ایشون هر جا می نشست می گفت عثمان مثلا رعایت نمی کنه. بسیاری از خواص خوب رو تبعید کرد، کارهای خیلی تندی می کرد، و یکی از کاراش هم همین جمع قرآن بود که هر که حافظ قرآن بود و هر که قرآن نوشته بود اینا رو بود جمع کرد و 4 نسخه از قرآن آماده کرد و با 4 خط کوفی و شامی و عرض کنم که عربیه همون حجازی و یکی دیگه درست من نمیدونم 4 نسخه از قرآن تهیه کرد و به 4 مرکز حکومت اسلامی، یعنی اسلام حکومتش گسترده بود تا این حد، فرستاد. و بقیه نسخه متفرقه ای که 5 آیه 10 آیه 1 سوره 2 سوره نوشته بودن غیر از حفاظ قرآن نوشته بودن، اینا رو جمع کرد و سوزون در حقیقت اونا رو. این که معروف است میگن قرآن را سوزانده است، نه قرآن را به قرآن مثل قرآن سوزانی که این اواخر بعضی غربی ها متاسفانه این کار را میکنن و خیال میکنن با این کیفیت میتونن قرآن را از بین ببرن، این کار را او انجام داد. و از اون به بعد دیگه بعد از شهادت حضرت امیر که 25 سال تقریبا شد 30 سال 30 سال اول تاریخ اسلام تا حدودی تاریخش روشنه و همه ماها کم و بیش بلد هستیم. و بعد
در مورد عثمان میفرمایید فقط مشکل مالی داشت، هیچی نبود در اسلام. صحابه گفتن از دین خدا خارج شده است.
چی بوده؟
صحابه جمع شدن گفتن این از نه قول خدا را عمل کرد، نه عبابت را، نه عثمان را. اون قولهایی که داده بود هیچ کدوم عمل نشد. مرحوم سیده بود در کتاب عدالت 3 شاخصه برای عثمان میگه.
من تاریخ میگم، من نظر شیعه رو نمیگم.
تاریخ
من تاریخ عمومی دارم میگم، نظر شیعه رو نمیگم. تاریخ عمومی مسلمین میگه 4 ابوبکر خلافت کرد، 10 عمر خلافت کرد، 10 عثمان خلافت کرد، 5 علی خلافت کرد. اینا رو ظاهر تاریخ عمومی اسلام میگه. نظر شیعه بحث دیگه است که حالا هم نمیگم.
نظر شیعه رو نمیگم.
سید قطب یکی از مورخین مفسرین عالی رتبه اهل سنت است در مصر. کتابش هم خود من خوندم و دیدم هم. شما چقدرش خوندید نمیدونم. الانم نمیخوام اینجا بگم کتاب سید قطب خوندم، مثبتاتش چیه، منفیاتش چیه. علیه سید قطب هم یه چیزایی نوشتم. من دنبال امامت هستم نه دنبال سید قطب. میخوام ببینم امامت چه کار کرده است در شرایط مختلف. تا بعد که میخوام بگم وظیفه آخوندها، میخوام و بسیار خوب هر کاری کرد. کی؟
پس ما سه تا شاخصه ضد اسلامی داشت. دروش پیغمبر رو عمل نکرد.
مگه من دارم تعریف عثمان رو میکنم که شما میخواد علیهش بدید بگید؟ من تعریف هیچ کدومش رو نکردم. حتی اشتباهاً و از سبق لسان گفتم این دوتا بزرگوار اولی. الانم جای این بحثا نیست و نباید این بحثا رو الان دنبال کرد. من الان معتقدم این بحثا رو نباید دنبال کرد. شرایط عمومی اجتماعی ما الان از زمان ولید ابن چیز عباسی بدتره که امام باقر سلام الله علیه را از مدینه کشون تا بغداد و دوباره برشون گردون و در سراسر مسیر گفت هیچ کس یه لقمه آب و نون به امام باقر نده، به قافله امام باقر نده. شرایط دنیای امروز ما یه شرایطی است که نباید چیزهایی که مسلمان رو متفرق میکنه دنبال بکنیم. الان به وحدت مسلمان ها باید بسنجیم، خودمونم در داخل خودمون باید آدم بشیم، یعنی بفهمیم چجور باید سیاست رفتار کرد. امیرالمومنین 25 سال چیکار کرد؟ چرا امیرالمومنین 25 سال هیچی نگفت و تو خونه نشست و رفت دنبال کشاورزی؟ اما هر جا چهار تا آدم حسابی پیدا کرد که میتونه حرف بزنه احتجاج کرد. ابا عبدالله سلام الله علیه از مدینه که خارج شد تا سرزمین کربلا هر جا چهار تا آدم حسابی پیدا کرد گفت من دنبال این هستم که خلافت بنی امیه را از بین ببرم، دنبال حاکمیت اسلام هستم. ولی خیلی جاهای دیگه هم فرمود من نه برای خوشگذرونی بیرون اومدم، نه برای چی بیرون اومدم، نه برای چی. طرف سرش نمیشد، طرف نمیفهمید. اگر همین حادثه کربلا رو به تنهایی بررسی بکنیم، صحبت های ابا عبدالله سلام الله علیه از مدینه تا کربلا شاید 4-5، حالا منم دقیقا بررسی نکردم ولی یادم اون موقع که قبل از انقلاب حسین بن علی رو می نوشتم یه دور مرور کردم به بعضی کتاب های معتبر، تقریبا شاید 5-6 جا 7-8 جا آدم های حسابی به اصطلاح جامعه شناس زمان را وقتی پیدا کرد صریحا می فرمود مگر نمی بینی اسلام به کجا رسیده است و معاویه چه دارد می کند و شرایط زندگیش چگونه است. من شرایط زندگیم اینه که ناچار هستم باید قیام بکنم. بعد از معاویه یزید شراب میخوره، یزید قماربازی میکنه، یزید سگبازی میکنه، دیگه با قماربازی و شراب خوری و سگبازی که دیگه نمیشه کنار اومد. با معاویه اگر برادرم تقریبا 10 سال امام حسن سلام الله علیه با معاویه زندگی کرد، امام حسین هم کنار معاویه قدم به قدم همراه امام حسن سلام الله علیه بود. امام حسین نزدیک 10 سال با امام حسن سلام الله علیه هر دوشون در شرایط حاکمیت معاویه زندگی کردن. بعد از اینکه امیرالمومنین سلام الله علیه شهید شدن و حضرت ادعای خلافت کردن آمدن و بیرون به اصطلاح مدینه جایگاهی درست کردن، ادعای آمدن، بعدم معاویه در حقیقت حیله‌گری کرد که فریب داد فرماندهان لشکر امام حسن را، بالاخره لشکر امام حسن علیه امام حسن قیام کردن تا جایی که حتی سجاده را از زیر پاشون کشیدن و ناچار دیگه به اصطلاح ترک مخاصمه شد. امام حسن سلام الله علیه به خاطر حفظ اسلام که ما تو زیارتنامه های ایشون هم میخونیم این جمله رو، به خاطر حفظ اسلام در حقیقت این پیمان نامه رو و این قرارداد نامه رو با معاویه امضا کردن و هر جا با امام حسین صحبت میشد حضرت فرمود برادرم امامه و اون جمله معروف رو هم ما داریم که الحسن و الحسین امامان قاما و قعدا. 10 سال در کنار امام حسین ساکت بودن. چرا؟ چون معاویه خیلی عوام فریب بود، یک ذره تک کارایی که رسمن بشه بهش اعتراض بکنی نمی کرد. چرا؟ چون تجربه قتل عثمان را داشت ولی پیراهن عثمان را بهانه کرد و بالاخره مخالفین با علویون روزگار بسیار سختی برای علویون پیش اومد از بعد از حادثه کربلا. حالا میخوام بگم از رحلت پیامبر اکرم تا حادثه کربلا سیاست چه وضعی داشت و خلافت چه وضعی داشت. امیرالمومنین سلام الله علیه بهترین روش خلافت اسلامی را معین کردن. من به نظر خودم اگر نبود واقعا 4 سال حکومت علی علیه السلام، ما نمیتونستیم نمونه ای از حکومت اسلامی معرفی بکنیم. شما به نوشته های علی علیه السلام نگاه بکنید، به خصوص این نوشته به مالک اشتر رو، عهدنامه مالک اشتر که مفصل ترین تقریبا فرمانی است که به برای کسی به عنوان والی نوشتن. مصر اون موقع یه استان بود برای اسلام، علی علیه السلام هم خلیفه بود. مصر که امروز یک کشور مهمی است که آمریکایی‌ها کودتا کردن و بالاخره مسلمان‌های اونجا، انقلابی‌های اونجا الان شکست خوردن و الان در اختیار آمریکایی‌ها هست، اون کشور با اون وسعتش تا نزدیکای به اصطلاح لبنان و اونجاها که صحرای سینا و بقیه جاها با اون عظمتش یه استان اسلامی بود. ایران، همه سراسر ایران یه استان اسلامی بود. برای ایران مثلا یه استاندار میفرستادن، برای مصر استاندار میفرستادن. امیرالمومنین سلام الله علیه این عهدنامه مالک اشتر رو واقعا بخونیم. خوشبختانه حالا من یه دور مباحثه کردم با برای بعضی دوستان در تهران، یه دور داشتم که از بعد از پیروزی انقلاب یه جلسه ای داشتم ماهی یک دفعه، خودم این آخری ها اسمش رو گذاشتم ماهانه گاهانه، از اتالی گاهی شرکت میفرمودید. یه دور عهدنامه مالک اشتر رو قبلا بحث کردم، حالا اخیراً هم حاج مجید آقا زحمت کشیده جمع جورش کرده اینا. ولی آقای حاج مجید آقا اخیراً یک کتابی دست من رسید، بسیار کتاب خوبی، مال آقای جعفری، یعنی آقای خدا رحمتشون بکنه، آقای جعفری، علامه جعفری، علامه جعفری تحت عنوان همین کتاب عهدنامه مالک اشتر. حالا ما یه دور بحث کردیم، ولی ایشون خیلی مفصل تر بحث کردن و حاکمیت اسلام رو در اونجا بحث کردن. من یه صفحه صفحشاتون دیروز پریروز بر من آوردن، سه چهار صفحه نگاه کردم، دو سه تا نکات بسیار خوبی دیدم، خیلی خوب نوشته شده، شرح در حقیقت این عهدنامه. یعنی یه مقداری این تو تعطیلات این کتاب‌های اینجوری رو هم گاهی نگاه کنید و ببینید اسلام چه روزگاری داشته و چه روزگاری بوده و الان ما چی می‌بینیم. علیرضا بالاخره عرض کنم که خب ما تا چهار تا سه رو میتونیم صحبت کنیم، یعنی الان وقتمون گذاشتم. بحث ما الان یه دو جلسه اجازه بدید، این دو جلسه و دو یا سه جلسه مقاطع مهم تاریخی اسلام رو، نه تاریخ میخوام بگم، میخوام بگم ائمه علیهم السلام که پیغمبر خدا سیاست مداری رو و حاکمیت رو به علی دادن و علی علیه السلام به امام حسن دادن، امام حسن به امام حسین دادن و همینطور تا امام باقر، امام صادق، تا امام موسی کاظم، تا همینطور برسد تا عسکریین، ائمه با این خلافت و جنبه های سیاسی چه کار کردن تا بتونیم بعد برسیم انشاءالله. صلی الله علیه و آله.